نگه داشتن یک کارخانه شما نیاز داری به تجهیزات روز دنیا.
ساخت خود این تجهیز هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور نداره.
یعنی همه داخلی دارن.
بلا استثنا داخلیه. اما هستن کارفرماهایی که الان خواسته های بالاتری دارن. اعلام میکنه من برای این تجهیز یک سری تجهیزات جانبی روی تجهیز ما نصب میشه.
درسته.
تجهیزات جانبی که خب. ارتباطی به تجهیز ما نداره.
بله.
یعنی ارتباطی با تجهیزات ماشینالات دوار نداره. اینو خود کارفرما به خواسته خودش هنوز به اون بلوغ نرسیده که بیاد اطمینان بکنه، اعتماد بکنه، بگه آقا اینم خودت بساز.
خب.
یا اینو خودت تامین بکن. اینو به خواسته خودش میگه آقا از خارج از کشور بگیر. مثلا MMS مخفف ماشین مانیتورینگ سیستم، چیزی که مثلا میخواد مانیتور بکنه، رصد بکنه، حالا سرعت رو میخواد نگاه بکنه، هدو ببینه، دبی رو ببینه، فشار رو بسنجه،
همه اینها رو ما میتونیم خودمون
دما رو بسنجه. بلا استثنا همه اینها الان توسط اساتید دانشگاهی که واقعا نخبه هستن و تو مجموعه ما فعالیت دارن، مشاورین ما هستن، ادعای اینو میکنیم که در حال حاضر واقعا کاری که ایران داره انجام میده کاریه که ابرقدرت‌های دنیا نتونستن تو این موضوع دست ببرن. من خوشحال میشم این موضوع رو اینجا عنوان بکنم. یعنی من نمیدونم الان چند نفر دارن صدای ما رو میشنون، اما کاری که ما داریم تو ایران انجام میدیم طبق یه استانداردی رو ما تبعیت میکنیم، استاندارد API.
خب.
این استانداردو امریکا میشه گفتش که ثبت کرده. ما تو کل دنیا به تعداد انگشت های یک دست هم تو این حوزه‌ای که ما داریم فعالیت میکنیم نیستن افرادی که بخوام فعالیت بکنن، و یک کدوم از اون شرکت ها ایرانی هست که افتخار اینو داریم که ما هستیم.
درود. توی صحبت هایی که با هم دیگه داشتیم قبل از آغاز برنامه اشاره کردید که آنچه که داره تولید میشه توی صنایع مثل نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته مورد استفاده قرار میگیره. یه خورده توضیح بدید مثلا همین توربین های صنعتی که ازش یاد کردید، ماشینالات دوار، دقیقا کاراییشون چیست، توی کدوم صنایع چگونه استفاده میشن و کدوم بخش از در واقع صنعت ما داره استفاده میکنه از محصولات شما؟
ببینید تمامی پتروشیمی ها، تمامی پالایشگاه ها، تمامی کارخونه های نساجی، لبنی، هر جایی که بویلر وجود داشته باشه، دیک های بخار وجود داشته باشه، میتونه از این توربین ها استفاده بکنه.
درست.
توی حوزه پتروشیمی و پالایشگاه از نظر برندسازی تا الان میشه گفتش که افتخار اینو داشتیم که بالغ بر 250 دستگاه رو ارائه دادیم. اولین تجهیز ما خب 1370 که ما تشکیل شدیم به صورت قطعه سازی وارد شدیم.
بلد.
نه تجهیز سازی کامل. بلد. یعنی پکیج کامل نبود، ما به صورت قطعه سازی وارد شدیم. پالایشگاه آبادان سال 1385 که تحریم های اولیه اتفاق افتاد، اولین ثبت سفارش شد برای شرکت ما ارسال کردن و سال 1387 این تجهیز ساخته شد.
درست.
و ادعا میکنیم همچنان پالایشگاه آبادان مشتری پروپا قرصیه که همچنان در کنار هم با خواسته های اون کارفرما داریم به مسیرمون ادامه میدیم و همون پالایشگاه حدوداً 50 دستگاه از تجهیز ما رو تهیه کردن و رضایت کاملا دارن. یعنی الان تجهیزی که میشه گفتش که حدوداً از سال 1387 تا الان تو سرویس بوده، حتی برای تعمیرات نگهداری به کارگاه هم حتی ارسال نکردن، چون شما بولبرینگ ها یا تاغان ها رو باید بعد از یه مدت تعویض بکنید.
بله.
میره برای اوورهال، میره برای تعمیرات.
بله.
حتی تا کنون این اتفاق براشون نیفتاده و برای خودشون خیلی عجیبه که این تجهیز
چند سال، چه مثلا سال 85
87 تا کنون
8 خب خیلی عالیه
87 تا کن.
خب این نیاز دارن به در واقع نظارت حالا دوره‌ای دیگه، درسته؟
ببینید نظارت دوره‌ای ما هر تجهیزی که ارائه میدیم خدمتتون عرض بکنم که 10 سال گارانتی داره، 15 سال وارانتی داره. چون کل تجهیز از نظر نصب، راه اندازی، میشه گفتش که سوپروایزری، کامیشنینگ و اینکه کوپل کردن این تجهیز به عهده خود شرکته.
شرکت شما؟
بله. خب. و حتی آموزش. که در حال حاضر مثلا بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی ما نفت ستاره خلیج فارس است.
خب.
نفت ستاره خلیج فارس اون زمانی که تحریم ها به صورت واقعی ایجاد شد سال 1396 اگر اشتباه نکنم، شرکت زیمنس ابرقدرتیه،
بله،
آلمان کاملا گذاشتن رفتن. ما تمام لاجیک نویسی ها رو انجام دادیم براشون، تمام میشه گفتش که کد نویسی ها رو براشون انجام دادیم و تمامی تجهیزات و علاوه بر حوزه تخصصی خودمون کاملا میشه گفتش که اون پالایشگاه و زمانی که اومد توی سرویس قرار گرفت ادعا کردیم که ما انجام دادیم و توسط وزیر نفت اسبق میشه گفتش که لوح تقدیرهای آنچنانی گرفتیم و اگر اشتباه نکنم تو دهه فجر بود که میخواستم به بهره برداری برسونن، الحمدلله تو اون تارگت زمانی هم تونستیم به همین مملکت خدمتی کرده باشیم که عقب نیفتن.
درود به شما، خیلی متشکرم. ما حالا بحثم کماکان دنبال خواهیم کرد، نکات دیگه‌ای هم وجود داره راجع به مطالبی که مطرح شد. اشاره کردید به شرکت آلمانی، خب یه شرکت دیگه‌ای هم فرانسوی هم بود توی سالهایی که به هر حال توی کشور ما داشتن کار می‌کردن. حتما این سوال رو من خواهم داشت از شما در ادامه که آیا واقعا ما رسیدیم به اون میزان از خودکفایی که بتونیم خودمون همین در واقع کار برداشت و در واقع استفاده از منابع زیرزمینی نظیر نفت و گاز رو بدون حضور خارجی ها انجام بدیم، که حتما راجبش با هم صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همراه ما باشید. 17:37 مهمان نواز، رادیو اقتصاد. در بخشی از دعای شریف مکارم الاخلاق یادگار با ارزش امام سجاد، از خدا می‌خوایم به ما توفیق بده برای آشکار کردن خوبی‌های دیگران، پوشاندن عیب‌های مردم و نرم‌خویی در رفتار و گفتار. یکی از خصلت‌های پسندیده اهل ایمان خطاپوشی و مخفی کردن عیوب دیگرانه. در عوض آدم درو و منافق عادت داره به عیب‌جویی و بهانه آوردن و آبرو بردن. خدای متعال ستار العیوب. اهل ایمان هم سعی می‌کنن بذر این صفت زیبا رو در وجودشون به نهالی بالنده بدل کنن تا مستاق نهیب خدا نباشن که فرموده وای بر هر عیب‌جوی مسخره پیشه. متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و امیدوارم برنامه رو کماکان پیگیری بفرمایید. ما امروز از آیه 11 سوره حجرات سعی کردیم محور برنامه رو انتخاب بکنیم. تأکید بر پرهیز از عیب‌جویی بودش و از شما عزیزان هم خواستیم به این پرسش پاسخ بدید که واقعا با این گروه آدم‌ها، آدمایی که اهل عیب‌جویی هستن، چجوری کنار میایید؟ چطور با اونها تا می‌کنید؟ چطور اونها رو مدیریت می‌کنید؟ شماره 30,000-36-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاده و خوشحال میشیم که نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. چند مورد پیام رو من اینجا مرور بکنم. دوست گرامیمون گفتن عیب‌جویی در هیچ حالتش خوب نیست. وقتی خودمون رو درگیر پیدا کردن عیوب دیگران کنیم، فرصت‌های قشنگ زندگی خودمون رو از دست میدیم و آدم عاقل و دانا هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه. شنونده گرامی دیگر ما گفتن من توی دوری از زندگیم با یه آدمی که خیلی ضعف هام رو میدید و بیرون می آورد همکار بودم. اون دوران گذشت اما خاطره های بدی برام به جا موند، چون اعتماد به نفسم خیلی پایین اومده بود و این اثر عیب‌جویی های مکرری بود که ازم شده بود. و دوست دیگرمون هم گفتن به نظرم برخورد درست با آدم هایی که عادت کردن به عیب‌جویی کردن از دیگران خیلی مهمه. خیلی ها از روی عادت لب به تخریب دیگران باز میکنن و هدفشون هم اصلاح نیست. ممنون از تک تک شما عزیزان. توی پیام دوم یه نکته بود که به نظرم قابل تأمل، آدم هایی که دائم اهل عیب‌جویی هستن، طرف مقابل یا اطرافیان خودشون رو دوچار ضعف اعتماد به نفس میکنن، یعنی به قدری شروع میکنن از دیگرون بدگویی کردن، ایراد گرفتن، عیب‌جویی کردن که اون آدم ها اعتماد به نفسشون رو از دست میدن. مراقب باشیم که هر واژه‌ای که از دهان ما خارج میشه خودش کلی وزن و بار معنایی داره.
تبریک عرض میکنم به مناسبت شب قدر، شب قدر امیرالمومنین و همچنین به خاطر سردارانی که واقعا مرام علی داشتن، برادران بزرگوارم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که قرین رحمت باشن، با علی محشور بشن. اما در مورد عیبجویی، خصلت و بد و بدی انسان ها دارن، فقط باید در حق هم دیگه دعا کنیم، برای مخصوصا برای رفع خصلت های بد از انسان ها. کسایی که عیبجویی میکنن از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستن، عیب خودشون هرگز نمیبینن. ای کاش انتقاد پذیر بودن، با زبان خوشرویی و خوشخلقی به اینها میگفتن که واقعا این خصلت رو بذارن کنار، در غیر این صورت باید رهاشون کرد. به نظر من سالمن میخوام عرض کنم که این تجربه‌ای که دارم، بارها با زبون خوش مداومت کردن با اینا، خودشونم به عیب خودشون پی میبرن. در متون دینی هم خیلی تاکید شده، به غیر از سوره حجرات، در متون دینی در مورد عیب‌جویی میگن که اونی که با تو دوسته، عیب تو جلوی خودت میگه، نمیره پشت سرت بگه، و اینه میگن دوست. مادر هستم، دعاگوی شما بزرگواران از تهران.
درود به همه شما دوستان عزیزم، همچنان منتظر هستیم نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. 22-65-25-25 شما تلفن رادیو اقتصاد هست و سامانه پیام کوتاه این شبکه هم 30,000-36-37. شما در قبال افرادی که اهل عیب‌جویی هستند چه رویه‌ای رو پیش می‌گیرید؟ اما در ادامه بریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم لیلا علاقمند، که در بخش در لباس خدمت رفتن به سراغ کسانی که در این روزها و شبها مشغول خدمت رسانی به هموطنانشون هستند.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به مسجد علوی در شرق تهران، خیابان بیروزی، و اینکه اینجا یک خانومی بانی یک افطاری ساده هستن. به بانوانی که در مسجد حضور دارن، البته فکر کنم آقایون هم هستن.
بله،
سلام، نماز روزاتون قبول باشه. قبول باشه افطارتون.
سلام، زنده باشی، نماز روزه شما هم قبول باشه.
چند ساله که افطاری میدی؟
من تقریبا 10 سالی میشه.
چرا؟ به چه نیت؟
به نیت اموات، به نیت به هر حال کسایی که روزه هستن افطار رو که میکنن، به خاطر ثوابش. این که اصلا کلا دوست دارم افطاری دادن، لذت میبرم از افطاری دادن.
چی به شما این لذت رو میده؟
از اینی که میبینم مردم استقبال میکنن، میان و از افطاری رو که ما تهیه کردیم میخورن، اونجوری لذت میبرم.
افطاری چی درست کردین امروز؟ من پرسیدم، همه هم مثل که خودتون درست کردین.
بله، آش رشته، 5 سبزی بود و حلوا.
وقتی اینا رو درست میکردین، نیت میکردین، دعا میکردین؟ بعضیا یه عهد و پیمان بین خودشون و خدای خودشو دارن موقعی که دارن افطاری میکنن.
من کلا عادتمه، چه مثلا زمانای افطاری، چه زمانایی که مثلا هر چیزی رو که نذر میکنم، 11 مرتبه آیه کرسی میخونم و به اون غذا یا اون آش یا همین حلوایی که مثلا امروز درست کردیم فوت میکنم، نیت میکنم که ثوابش برسه به روح اموات همه، چون خیلی برام مهمه شادی روحشون و سلامتی همه بیماران، شفاشون تو این شبهای عزیز. شما الان اگر به بیمارستان هم سر بزنید، خیلی بیماران اونجا هستن که دوست داشتن تو این شبهای قد تو خونه هاشون باشن یا تو مساجد باشن کنار خانواده شده باشن. به حال به نیت سلامتی همشون ما این افطاری رو میدیم که انشاءالله خداوند لباس عافیت تن همه بیمارا کنه.
انشاءالله. یه سوال شخصی، گفتین 10 سال افطاری میدین درسته؟
بله.
حس مالیتون خیلی خوبه؟
نه، معمولیه، مستاجرم هستم.
آخه بعضی‌ها میگن اونایی که افطار میدن توی شرط اقتصادی خب باید خیلی متمول باشه، حس مالیشون خوب باشه، درگیر دو تا چارتای زندگی نباشن.
نه اصلا من به این چیزا فکر نمی کنم. من در حد توانم اون چیزی که از دستم بند بیاد افطاری رو میدم. تو سفره افطاری وقتی که نیت میکنی اصلا بحث دو تا چارتا با این چیزا نیستش. وقتی نیت میکنی خداوند خودش هم همچین خزینه‌ش رو برات فراهم میکنه که اصلا خود متوجه نمیشی چجوری این افطاری رو برپا کرد.
ان شاءالله که تن تو سالم باشه،
سلامت
و اون نیتی که کردی به نیت شفای تمام مریضانی که الان در تخت بیمارستان هستن که برگردن به آغوش خانواده، نیتتون مقبول درگاه حق باشه،
زنده باشید. از خدا میخوام تو این شب عزیز به همشون تن سالم، دل خوش، لب خندون بده ان شاءالله، همیشه سلامت باشن در کنار خانواده
ان شاءالله. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز که تو این بخش افطاری ساده مسجد علوی کنار ما حضور پیدا کردید. درود بر شما، شما همچنان با برنامه همراه باشید.
تو رو قسم به همین لحظه با ما، به تموم چشمای مونده برا، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام. من همه ی خواهش من جستو بگو کجا برم، یه عمری مسافرم، بذار خالی بشه دارم، از تو که دل نمی برم، منتظرم نگاه کنی، اسم منم صدا کنی، قبولم کن. تو رو قسم به همین لحظه با ما، به تموم چشمای مونده برا، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام، قبولم کن. میدونم سفره تو بی انتها، این دقیقه ها حسابشون جداست، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام. گوشه یه چشمی به این عاشق روسیا کن، دلم بهت قصه بگو آخر این مسیر کجاست، تو رو دارم غم ندارم، اونی که پشتم خداست، اونی که پشتم خدا.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم، شب قدر بهتر از هزار ماه است.
امشب شب قدر است، شب میعاد بیدار دلان، شب احیای خیش و شب تقدیر وجود.
شب خوش بگفتم خواب را، شب خوش بگفتم خواب را،
مهمان نواز.
درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم آنچه تقدیمتون شد تا این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. جناب آقای دکتر مرتضی توسلی مهمان ما هستند از فعالان حوزه صنعت که به عنوان تولید کننده توربین های صنعتی و صادر کننده اونها در این برنامه حضور دارن. به عنوان یک کارآفرین ما دعوتشون کردیم و از نظرها و دیدگاهاشون توی بخش قبلی خیلی استفاده شد و در ادامه هم انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر توسلی، یه سوال دیگه که از خدمتون داشتم توی بخش قبلی هم حالا به شکل کلی مطرح کردیم، این که خب ما دیدیم با تحریم هایی که توی این چند سال اخیر حالا یه خورده شدت هم گرفت، حتی بعضی از شرکت های بین المللی که قرار بود توی در واقع سکوهای نفتی ما، نفت و گاز ما نقش داشته باشن، هم پا پس کشیدن و کنار رفتن و میبینیم که شاید حالا یه بخشی از در واقع کارها هم به شکلی گره خورد به واسطه این ماجرا. شرکتی مثل مجموعه شما، حالا برها کارخانهی که داره تو این زمینه فعالیت میکنه، به سهم خودش، چون میدونی برحال این تکبودی نیست، جنبه های مختلفی داره، به سهم خودش تا چه اندازه آمادگی این رو داره که در این دستکارهایی که به هر حال خارجی ها به شکلی عقب کشیدن بتونه کمک بکنه کار پیش بره؟ یعنی ما رسیدیم به حد اکثر تکنولوژی و فناوری دنیا تو این بخش در مجموعی مثل شما؟
بله، در حال حاضر میشه گفتش که تمامی شرکت هایی که از قبل خارجی ها نماینده هاشون اینجا بودن و کارهای وابسته به کشورهای دیگه‌ای رو اینجا داشتن انجام میدادن،
درسته،
شرکت ما به نوبه خودش تونسته این میشه گفتش که کار حائز اهمیت رو به سرانجام برسونه. ولی تجهیزات در کنار همدیگه است، احتمال داره پمپ باشه، جنراتور باشه، خدمتتون عرض بکنم مباحث متاهای حفاری باشه، و در همین راستا به نوبه خودمون بله. از جانب شرکت خودمون تونستیم که این کارو بکنیم. و وابستگی دیگه ای هم که شرکت های تولید کنندگان داخلی دیگه ای بودن که در کنار ما بودن که تونستن کارها رو انجام بدن.
خب قطعا کاری که شما دارید انجام میدید کاری هست که با فناوری روز دنیا تونستید خودتون رو همراه بکنید. این در واقع اطلاعات، این دانش چگونه در اختیار ما قرار گرفته؟ ما فقط متخصصینمون بر اساس یک سری مجموعی از تئوری ها رسیدن به این نقطه، یا احیانا ما اومدیم از مثلا روش در واقع مهندسی معکوس به نتیجه برسیم؟ چه کردیم؟ چگونه تونستیم ما به این فناوری که به قول خود شما فقط چند کشور دارای اون هستن دست پیدا بکنیم و در این سطح هم بتونیم کارو پیش ببریم؟
ببینیم، ما در حال حاضر یه برنامه نویسی خاص خودمون رو داریم که این برنامه طراحیه که خودمون این برنامه رو ایجاد کردیم. یعنی برنامه‌ای که شما داخل این به صورت میشه گفتش که سه‌بعدی میتونید اصلا فینیش شده تجهیز رو ملاحظه کنید. یعنی قبل از اینکه تجهیز بخواد شما به عنوان خریدار تجهیزی رو بخواید تهیه بکنید، میتونید محصول نهایی خودتون رو کاملا مشاهده کنید. ولی اولین بار میشه گفتش که پلتفرم های متفاوتی داره تجهیزات ما. این تشکیل شده از 6 تا پلتفرم. ما 3 تا از پلتفرم ها رو میشه گفتش که مهندسی معکوس کردیم. و در حال حاضر این پلتفرم ها به طراحی خودمون رسیده که شده 6 تا پلتفرم.
یعنی در واقع اون 3 تا رو که مهندسی معکوس کردیم، نه تنها با اون آشنا شدیم، بلکه تونستیم از همون روش به 3 تا جدید هم دست پیدا کنیم.
یعنی بخش روتاری، بخش سیستم گرداننده، گردشی، اون تجهیزی که دوار داخل اون کیسینگ، اون پوسته، ما تمام تلورانس گذاری ها و کد نویسی ها و میشه گفتش که تعداد نازل ها، دارم تخصصی صحبت میکنم، نازل ها و مواردی که شامل به چرخش در اومدن این تجهیز میشه الان طراحی شده خودمون هست و هیچ گونه وابستگی در حال حاضر به خارج از کشور نداره.
و بعد مثلا این فرصت هم فراهم شده مثلا در نمایشگاه‌های بین المللی عرضه بشه، ارائه بشه، مقایسه بشه، احیانا گرید بندی و درجه بندی، رتبه بندی بشه که تا چه اندازه‌ای با آن چیزی که روز دنیا هست همخوانی داره و چه بسا ویژگی‌هایی داشته باشه که از اونها حتی برتری داشته باشه.
ببینید، سیاست‌گذاری مالکین مجموعه ما، حالا من دارم تو برنامه زنده و رسانه صحبت می‌کنم،
بله،
سیاست میشه گفتش که کاملا درستی بوده تا به امروز. ما تا به امروز، شاید از امروز به بعد این سیاست عوض بشه، میشه گفتش که پنهان کار کردیم. یعنی نخواستیم که رقباهای خارجیمون این رقبا بخواد این احساسو بکنه که توی این کشور داره همچین اتفاقی میفته.
یعنی خیلی اون بوده در واقع تبلیغاتش رو
دقیقاً
مد نظرتون نبوده.
دقیقاً از خیلی از موضوعاتی که ما الان تو کشورمون بی‌نیاز شدیم میشه گفتش که خارج از کشور اطلاع اینو ندارن که الان تو ایران داره
در چه سطحی داره اتفاق میفته.
هم سطح هم این که اصلا کسی وجود کرده باشه بخواد ادعا بکنه من سازنده. الان در حال حاضر کشورهایی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن خیلی وقته که با کشوری مثل ایران کار نکردن.
کدوم کشورها الان تو این زمینه فعال هستن؟
آلمان هست. خب. خدمتتون عرض بکنم که امریکا هست.
بله.
خدمت شما عرض بکنم اگر بخوایم سطح پایین‌تر رو نگاه بکنیم بهش چین و هند هست و ایتالیا.
یعنی کلا هم 4-5 کشور کل دنیا.
بله.
و بعد یه چیزی شما توی در واقع مقدمه‌ای که ما در مورد تو مطرح کردیم عنوان صادرکننده رو هم عنوان کردیم. صادرکننده احتمالاً تجهیزات پس خیلی در واقع تجهیزات خیلی قوی و به اون معنایی که الان ازش داریم یاد میکنیم نیستن، درسته؟
ببینید با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که شخص مقام معظم رهبری در حال حاضر دارن انجام میدن،
درست،
من زیاد شخصیت سیاسی نیستم و سعی میکنم تو موضوعات سیاسی اظهار نظر نکنم، اما در حال حاضر با توجه به ارتباطاتی که با کشورهای روسیه، کشور چین و عراق، سوریه ما در حال حاضر داریم، توقع بر این میره همونطور که داریم از کشورهای روسیه و چین به خیلی از نوبه ها داریم حمایت میکنیم، یا از نظر موضوعات جنگی تو موضوعات سوریه، لبنان، غزه در حال حاضر داریم حمایت میکنیم، باید بره به سمت این که تولیدات داخل اونجا مطرح بشه.
درست.
یعنی اگر ما تو وزارت سمت، صنعت معدن و تجارت قانون حداکثری رو داریم رعایت میکنیم و مرز و بوم و روی تجهیزاتی که الان مشابه داخل وجود داره و نمیتونن وارد بکنن، اینو بیاییم مثلا توی سوریه، توی غزه، توی لبنان، خب خیلی تلفات داره دیگه، خیلی هزینه ها داره اونجا میشه.
بله.
مثلا بازسازی سوریه رو الان از نظر موضوعات جنگی ما داریم حمایت میکنیم، ولی از نظر موضوعات ساخت و سازی های مهندسی پتروشیمی و پالایشگاهی و موضوعات نفتی، من نه اینکه بگم احساسمه، میدونم هیئت دولت داره وارد این موضوع میشه که برای ساخت و سازهای خسارت دیده هم از توانمندی ایرانی ها بخوان استفاده
در حوزه عمران هم من شنیدم زران در این اتفاقات میفته.
ببینید به هر حال
یعنی این قابلیت وقتی هست چرا استفاده نه؟
در هر مجموعه ای به عنوان مثال دارم خدمتون عرض میکنم، یه پالایشگاه حدوداً 10,000 نفر نیروی انسانی داره.
بلد.
این 10,000 نفر نیروی انسانی قطعاً نیاز به ساختمون‌ها و دفاترهایی هست که برن بشینن، استراحت درست. بکنن، دفاتر کاریشون باشه داخل خود همون خاک، داخل خود همون مجموعه.
بله.
قطع به یقین عمرانی هم وجود داره، اما از نظر موضوعات عمرانی خب عددش نسبت به تجهیزات خیلی پایین تره. ما الان داریم
عمرانی با توجه به خسارت‌های سنگینی که خب توی سالها مثلا کشوری مثل روسی سوریه دید، خب حتی من میدونم که در واقع وزیر هم رفت یه جلساتی هم عنوان شد، مطرح شد که کارهایی رو مهندسان ایرانی برن اونجا انجام بدن. این یه بخش از ماجرا هست، اما نکته که شما گفتید خیلی نکته بجاییه و این ظرفیت وقتی هست چرا که نه. اگه حالا در طول سالیان نگاه بکنیم، این روابط دوستانه‌ای که در طول همین سالها بوده، مشاوره هایی که داده شده، حضور مستشاران ایرانی، چرا توی حوزه هایی مثل کار شما نباشه؟
ببینید باز هم من یه برگردم به صحبت قبلیم، شخص مقام معظم رهبری الان فکر میکنم از حدودم 12 سال الا 15 سال هست،
بیش از یک دهه هست که تأکید
بر موضوعات اقتصادی. داخلی و اقتصادی و سازه و موضوعات از این قبیلی که واقعا الان کشور ما بی نیاز شده.
بله.
یعنی در حوزه نفت که میشه گفتش که پردرآمدترین بخش اقتصادی و الان توی ایران نفت داره، میشه گفتش که حکمیت میکنه و تصمیم گیری میکنه و درآمدزایی داره میکنه، خب این باعث شده که ما از هر گونه موضوعات خارجی هیچ گونه وابستگی نداشته باشیم.
درست.
قطع به یقین با توجه به این شعارهایی که داره داده میشه، توقع بر این میره که هیئت دولت که مجری این نامگذاری و این سیاست‌گذاری ها هست بیشتر به این موضوع بپردازه، نه اینکه همچنان ما ببینیم که خب خیلی از شرکت‌های میشه گفتش که دولتی و خصولتی هستن که به خاطر منافعی که شاید شیطنت‌هایی که شاید میخواد مشمول حالشون بشه این قانون‌ها رو دور بزنن و قوانین رعایت نکنن، که حتی براش جرم نگاری هم شده. یعنی قبلا شما فقط به صورت شفاهی میشنیدید که آقا نمیتونی بیاری، مرز و بوم بسته است. الان حتی